گوش میکنید. ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. این بخش رو هم ادامه خواهیم داد با اخبار و برنامه .com از همکارم عماد پارسی. اما پیش از هر چیز مهمترین اخبار ایران و جهان از همکارم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. هواداران محمد مرسی از محوطه کاخ ریاست جمهوری خارج شدند و گروهی از مخالفان او هم در 300 متری کاخ و در پشت سیم‌های خاردار و تانک‌های ارتش مصر مستقر شدند. ارتش مصر به مخالفان و طرفداران محمد مرسی تا ساعت 15 به وقت محلی فرصت داده بود تا محوطه کاخ ریاست جمهوری را ترک کنند. ساعت پیش از آن هم ژنرال محمد زکی فرمانده گارد ریاست جمهوری مصر اعلام کرده بود که ارتش و نیروهای تحت فرماندهی او در سرکوب معترضان شرکت نخواهند کرد. صبح پنجشنبه چندین تانک و نفربر زرهی ارتش مصر در اطراف کاخ ریاست جمهوری مستقر شدند. تانک‌ها و نیروهای گارد ریاست جمهوری پس از درگیری خونین بین مخالفان و هواداران محمد مرسی که چندین کشته بر جای گذاشت در اطراف کاخ ریاست جمهوری مستقر شدند. قرار است تا ساعات دیگر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خطاب به مردم مصر سخنرانی کند. و در همین ارتباط ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه خواهان محافظت دولت از تظاهرات صلح آمیز معترضین مصری شد. در بیانیه خانم پیلای از دولت مصر خواسته شده کسانی را که اعمال خشونت آمیز را تشویق می کند از جمله سیاستمداران را محاکمه کند. ناوی پیلای تاکید کرده است که مردم حق دارند به صورت صلح آمیز دست به اعتراض بزنند، نه اینکه به خاطر استفاده از این حقشان کشته و زخمی بشوند. در درگیری روز گذشته بین طرفداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دست کم 5 کشته و صدها نفر مجروح شدند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی هر گونه استخدام دولتی تا پایان بودجه سال جاری را ممنوع اعلام کرد. خبرگزاری ایلنا به نقل از این بخشنامه نوشته است که هر گونه تبدیل وضعیت استخدام که بار مالی ناشی از آن قبلا در سقف تخصیص اعتبار اعلامی تا پایان سال 91 پیش بینی نشده و مواردی که در لایحه بودجه سال 92 محاسبه و تصویب نمی شود در حکم تعهد زاید محسوب می شود. طبق این بخشنامه تحمیل هر گونه کسری بودجه به دولت غیر قابل پذیرش است. به گزارش خبرگزاری ایلنا پیش از این دولت اعلام کرده بود محدودیت به وجود آمده برای استخدام های دولتی برداشته خواهد شد. صبح پنجشنبه هیئت وزیران دولت آلمان طرح ارسال سیستم دفاع ضد موشکی پاتریوت و نیروی نظامی به ترکیه را تصویب کرد. اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در نشست روز سه‌شنبه خود با درخواست ترکیه برای ارسال موشک‌های پاتریوت به مناطق هممرز با سوریه موافقت کردند. ترکیه یکی از اعضای ناتو است و می‌گوید برای دفاع از مرزهایش در مقابل حملات موشکی سوریه به این موشک‌ها نیاز دارد. این طرح باید در پارلمان آلمان هم به تصویب برسد. آمریکا و هلند نیز گفتند که موشک‌های پاتریوت به ترکیه ارسال خواهند کرد. در قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا رقیبان تیم‌های سپاهان، استقلال و تراکتورسازی مشخص شدند. در این قرعه‌کشی که در یک از شهرهای مالزی انجام شد، سپاهان در گروه سوم با تیم‌های القرافی قطر، الاهلی عربستان و برنده دیدار تیم‌های النصر امارات و لوکوموتیو ازبکستان هم گروه شد. استقلال در گروه چهارم با تیم‌های الهلال عربستان، الریان قطر و العین امارات بازی خواهد کرد و تراکتور سازی در گروه اول با الشباب عربستان، الجیش قطر و الجزیره امارات هم گروه شد. بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا از بهمن ماه آغاز می‌شود. و خبر آخر این که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعداد کشته شدگان در زمین لرزه شب گذشته در زوهان را 6 نفر اعلام کرد و گفته است در این حادثه 23 نفر هم مجروح شدند. پیشتر اعلام شده بود که در پی این زمین لرزه 8 نفر کشته شدند. به گفته حسن قدمی عملیات جستجو، ارزیابی و اسکان اضطراری زلزله زدگان ساعت 3 بامداد پنجشنبه به پایان میرسد. نوشین.
با تشکر از همکارم وحید پوراستاد، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما قبل از اینکه سری بزنیم به دنیای مجازی و برنامه .com، از حامد پارسی برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت برای اون دسته از شنوندگان که در ایران ساکن هستند، میتونن به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. ضمن اینکه تازه‌ترین فیلتر شکن سایفون ما هم هست، chatgun.info. با هم گوش کنیم.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه .com همراه هستید. با من حامد پارسی تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه این هفته، درست دو هفته مونده به شب یلدا، طولانی‌ترین شب سال، اپلیکیشنی رو به شما معرفی می‌کنیم که از طریق اون به راحتی می‌تونید طول شب و روز رو در منطقه خودتون اندازه بگیرید و بفهمید که بلندترین شب سال شما واقعاً چقدر بلنده. به برزیل میریم، بازاری بالقوه برای عرضه کنندگان محتوای دیجیتال که حالا آمازون و گوگل رو ترغیب کرده تا دیر نشده جایی در اون برای خودشون دست و پا کنند. سری هم به توییتر میزنیم و میبینیم که رهبران مذهبی دنیا چطور این روزها از توییتر برای ترویج دیدگاه‌های خودشون استفاده میکنن. در پراگ، جایی که من در اون زندگی میکنم و البته رادیو فردا در اون تهیه و پخش میشه، خورشید این روزها حوالی ساعت 7:50 بامداد طلوع میکنه و کمی بیش از 8 ساعت بعد در ساعت 4 بعد از ظهر غروب میکنه. اگه به طول مدت روز 1 ساعت و ربعی رو که آسمون پیش از طلوع و پس از غروب در حالت گرگ و میشه اضافه کنیم، سهمی که برای شب میمونه، اون هم درست دو هفته مونده به شب یلدا، بلندترین شب سال، 14.5 ساعته. این رو هم اضافه کنم که در حال حاضر روزها در جمهوری چک هر روز 1:24 کوچیک‌تر میشن و از این رو ما انتظار داریم شب یلدای امسال حدوداً 14:45 برای ما طول بکشه. همه این اطلاعات رو من از یه اپلیکیشن رایگان اندرویدی گرفتم، اپلیکیشنی که دنیس آژیری بیشتر در مورد اون برای ما توضیح میده.
ترا تایم اپلیکیشنی مخصوص سمارت فون ها و تبلت های مجهز به اندروید که به شما کمک میکنه از زمان دقیق طلوع و غروب خورشید و مدت زمان روز و شب در منطقه‌ای که هستید مطلع باشید. این اپلیکیشن همچنین به شما میگه که در جایی که هستید از چه ساعتی سفید دم شروع میشه و در چه ساعتی روز به طور کامل جای خودش رو به شب میده. ترا تایم همچنین محاسبه میکنه که چند درصد از ماه در منطقه شما در حال حاضر قابل رؤیته و همچنین بخش ویژه‌ای داره که در اون ماکتی از زمین و ماه در فضای شبیه سازی شده کهکشان قرار گرفتن و با کمک اون میتونید ببینید که ماه در چه زاویه و جهتی نسبت به زمین قرار گرفته. این اپلیکیشن همچنین بر روی نقشه گسترده از زمین به شما نشون میده که چه قسمت‌های از زمین در حال حاضر در شب به سر میبرند و چه قسمت‌های روز هستند. ترا تایم یه ویجت اندرویدی هم داره که به شکل یک ساعت آنالوگه، با این تفاوت که به جای 12 رقم 24 رقم روی اون قرار داره و با تقسیم صفحه به دو بخش آبی و سیاه با یه نگاه به شما نشون میده که از حدود چه ساعتی روز شروع میشه و تا حدود چه ساعتی ادامه داره.
ترا تایم هنوز اپلیکیشنی برای آیفون نداره و اگر شما از یه تبلت یا تلفن هوشمند اندرویدی استفاده می‌کنید، باید اون رو در بازار اپلیکیشن‌های گوگل جستجو کنید. فقط کافیه در گوگل پلی ترا تایم رو با 2R جستجو کنید. اما این روزها برزیل به بازاری برای رقابت تولید کنندگان کتاب‌های الکترونیک بدل شده. از یک طرف آمازون با راه اندازی وبسایت amazon.com.br راه رو برای ورود کتاب‌های الکترونیک و کتابخانه محبوبش کیندل در این کشور هموار کرده و از طرف دیگه گوگل هم بازار فیلم و کتاب‌های خودش رو به روی شهروندان برزیلی گشوده و برزیلی‌ها حالا میتونن فیلم‌ها و کتاب‌های مورد علاقه خودشون رو از گوگل دریافت کنن.
تلاش آمازون و گوگل برای دست و پا کردن جایی در بازار فروش محتوای الکترونیک در برزیل پس از اون صورت گرفت که کوبو، دیگر فروشنده عمده کتاب‌های الکترونیک، با همراهی لیوراریا کولتورا، یکی از اصلی‌ترین عرضه‌کننده‌های کتاب در برزیل، یک کتابخانه الکترونیک ویژه خوانندگان برزیلی عرضه کرد. کوبو تاچ 399 رئال برزیل قیمت داره که چیزی حدود 190 دلار میشه یا به قیمت این روزهای بانک مرکزی ایران 470 هزار تومان. در مقابل آمازون کیندل تاچ رو با قیمت 299 رئال برزیل به دست کتابخانهای برزیلی میرسونه که حدود 143 دلار آمریکا میشه. نقطه قوت گوگل نسبت به این دو رقیب البته عرضه فیلم و سریال‌های تلویزیونیه، گرچه در این عرصه هم گوگل باید با رقبایی مثل نتفلیکس، اپل تیوی و کارلو ویدئو که عرضه کننده برزیلی فیلم و سریال‌های تلویزیونی در این کشور رقابت کنه.
برای اینکه به ابعاد این بازار تازه تجارت الکترونیک یعنی برزیل و ارزش اون برای عرضه‌کننده‌های محتوای دیجیتال پی ببرین، بد نیست بدونیم که کاربران اینترنتی تا سال 2011 نزدیک به نیمی از جمعیت 196 میلیونی برزیل رو تشکیل می‌دادند. گسترش شبکه‌های اجتماعی حالا بازیگران تازه‌ای رو ترغیب کرده که در این عرصه به دنبال مخاطبانی برای خود باشند. در این میان مقام‌های مذهبی هم وسوسه شدند که بیش از پیش از ابزاری مثل توییتر برای تبلیغ دیدگاه‌های خودشون استفاده کنند. در این بخش از برنامه با مانیا منصور مرور کوتاهی داریم بر حضور چند رهبر مذهبی جهان در توییتر. پاپ بندیکت 16
رهبر کاتولیک‌های جهان گرچه هنوز هیچ توییتی در اکانت توییتر خودش نداشته، اما تا حالا نزدیک به 400 هزار دنبال کننده در این شبکه اجتماعی داره. در مهمترین اتفاق پیش رو، پاپ بندیکت 16 قراره 12 سپتامبر در توییتر پاسخگوی سوالات دنبال کننده های خودش باشه.
دالائی لاما
دالای لامای 14 که رهبر مذهبی بودایان تبته در توییتر خودش اعلام کرده که قرار ایده هایی رو با آدم های دیگه به اشتراک بذاره و قرار نیست الزاماً حساب کاربری توییترش بازتاب دهنده دیدگاه های مذهبی باشه. دالای لاما 5.6 میلیون دنبال کننده توییتری داره و علاوه بر توییتر در یوتیوب و گوگل پلاس هم فعاله و از جمله در اواخر اکتبر در یک هنگات گوگلی با دزموند توتو اسقف اعظم اهل آفریقای جنوبی شرکت داشت.
جوئل استین
این کشیش اهل هیوستون حساب کاربری توییتر خودش رو با این شعار برپا کرده که اینکه نمیبینی چه چیزی در حال وقوعه دلیل این نیست که خدا دست به کار هیچ کاری نیست. استین در توییتر بیش از 1 میلیون دنبال کننده داره و توییت های روزانش بین 500 تا 10 هزار بار ری توییت میشه یا در فهرست علاقه مندی ها قرار میگیره.
جویس میر
این نویسنده و سخنران مسیحی فقط 50 هزار دنبال کننده داره، اما توییت هاش به طور متوسط 170 بار توسط دنبال کننده هاش بازتاب پیدا میکنه که این نسبت 3 برابر نسبت بازتاب توییت های جاستین بیبر توسط دنبال کننده های میلیونی شه.
به این فهرست میتونید کشیش جوزف فرانسیمونز با 4 میلیون دنبال کننده توییتری، کشیش ریک وارن با 800 هزار دنبال کننده و ربای شمولی بوتیچ با 250 هزار دنبال کننده توییتری رو اضافه کنید. در ایران هم همینطور که میدونید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در توییتر حضوری فعال داره، گرچه تا اینجا تنها بیش از 7 هزار نفر حساب کاربری توییتر آیت الله خامنه‌ای رو دنبال میکنند. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.